من فکر میکنم که عزیزان در اوقات فراغتی که این روزها بیشتر شاید دارن میتونن این فیلم رو در بسته فرهنگی خود و خانوادهشون قرار بدن.
امیدوارم که این فیلم مورد علاقه شما باشه و حتما اون رو تماشا کنید و از تماشای اون لذت ببرید. متشکرم از همکار خوبم جناب آقای محمودی. در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
بلیت
اخیراً با توجه به ساخت مجموعه های متعدد در شبکه خانگی، بعضی از منتقدان به ساختار فیلمنامه این مجموعه ها و محتوای اونها نقد های جدی وارد کردند. رضا فرخی این مسئله رو از زاویه طنز مورد بررسی قرار داده. با هم بشنویم.
تصور کنین که توی یک روز سرد پاییزی و در این کرونای استخوان‌سوز و در حالی که دارین به واکسن کرونا فکر میکنین، یهویی یکی از کارگردانهای خیلی عاشق پیشه سینما و تلویزیون در میزنه و میگه میخوام یک سریال عاشقانه بسازم، اما به اندازه 13 قسمت براش فیلمنامه دارم، ولی میخوام کش پیدا کنه و 40 قسمت بشه، کمکم کن. شما به پاره شدن کش در اثر کش اومدن زیاد فکر میکنین که یهویی فراستی پیامک میده کمکش نکن، میخواد آب ببنده توش.
به شدت مقوا داره، پر از مقوا. اولا ماقبل تیپ، ماقبل سینما، من نمیدونم اینا چرا جمع نمیکنن، یه مقدار پیشرفت چرا حاصل نمیشه. من
در همین احوالات شما به آب سد لطیان و کرج برای بستن توی این سریال آقای کارگردان فکر میکنین، اما پشیمون میشین، چرا که وزیر نیرو گفته مردم در این شرایط کرونایی ملاحظه مصرف آب رو بکنن.
با پیشبینی خوشترین سال داشتن و امروز ما نسبت به سال گذشته مخازن آب موجود مخازن سدهامون حدود 23% کاهش داره، در مجموع بارش هامون 44% کمتر از سال گذشته هست.
تو همین لحظات هم خبر میرسه که مهران مدیری بستری شده و شما میپرسین که نکنه مهران مدیری از این حجم بستن آب زیاد توی این سریال های این روزها قلبش گرفته، که متوجه میشین نه، بلکه هیولا اومده سراغش.
خدا رو شکر.
بره خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر.
بعد از این موضوع در فکر کمک گرفتن از اسکورسیزی فرو میرین که یهوی مصطفی زمانی با شما تماس میگیره و میگه من تو شهرزاد خیلی بدبخت بودم، بیام تو این سریال لاکچری که یه بنز بهم بدن و به شهرزاد برسم. اما شما که هنوز نگران واکنش بزرگ آقا هستین صبر میکنین و گوشی رو قطع میکنین. در این حین یکی از بازیگرها به شما دایرکت میده که حتی اگر آب توی این سریال ببندی من میخوام بازم توش بازی کنم، حتی به غلط. اصلا درست و غلط رو کی تعیین میکنه؟ در لحظه بازی کن.
لذت میبرم از زیستن حتی به غلط. پشیمونی یعنی چی؟ زندگی کردم اون لحظه رو، وجود داشتم به غلط.
بعد از این دایرکت شما تعجب زده مثل مهران مدیری سریال پاورچین توی دوربین نگاه میکنین که سامان گلریز در برنامه آشپزیش یهویی سبز میشه و میگه مواد لازم برای کش دادن فیلمنامه سریالی که سر و ته نداره. اول استفاده از خواننده وسط فیلم و در آوردن فیلم به صورت کلیپ به مقدار لازم. دوم اسلو موشن کردن سکانس های فیلم به مقدار دلخواه. سوم حمله به منتقدان هرچه بیشتر بهتر. و در نهایت استفاده از بخش آنچه گذشت بین 5 تا 15 دقیقه به هر اندازه که فیلمنامتون ضعیف بود. اینجاست که دوست دارین بابت این راهنمایی سامان گلریز ازش تشکر کنین و با حفظ پروتکل ها دستپختش رو بخورین که یادتون میاد رستوران ها تعطیله. دیگه راهی براتون نمونده و حالا باید به کارگردان ماتریکس زنگ بزنین و ازش بپرسین که چطور اون صحنه‌های آهسته خوشگل رو توی این فیلم درآورده بود، که یهو یکی از تهیه کننده‌های این روزهای سریال‌ها حماس می‌گیره. ایشون خیال شما رو جمع می‌کنه که هر چقدر آب بخواین از هر جایی که بشه برای بستن تو سریال مد نظر تامین می‌کنه، از سد کرج گرفته تا اقیانوس اطلس. شما هم پس از این تماس خیالتون راحت میشه و به این امید که توی جشن حافظ قرار برنده بشین به خواب فرو میرین و امید دارین که خوابای خوب خوب ببینین، اما توی خواب بهتون زرشک طلایی میدن.
رادیو فرهنگ، گروه ادب و هنر، تماشاخانه.
روبروی صحنه.
و اما امروز کتاب دختر پرتغالی رو به شما معرفی میکنیم. داستان از روی آغاز میشه که جورج نامه هایی رو که پدرش پیش از مرگ برای اون نوشته پیدا میکنه. پدر جورج وقتی که اون 4 سالش بوده از دنیا میره و 11 سال بعد از این اتفاق جورج متوجه میشه که پدرش داستانی کوتاه به نام دختر پرتغالی رو براش به یادگار گذاشته. کتاب از روی شروع میشه که جورج میفهمه این داستان صرفاً بازگویی یک خاطره نیست، بلکه مانند معمایی مهیجه که بر محور اتفاقی مهم در زندگی پدر جورج، ژان، سامان یافته و اون ملاقات ژان با دختری در اتوبوسه که سبدی پر از پرتقال در دست داره. با تکان خوردن اتوبوس سبد پرتقال های دختر واژگون میشه و ژان تلاش میکنه تا در جمع کردن پرتقال ها به اون کمک کنه، اما دختر پرتقالی به شکلی ناگهانی غیب میشه. یوستین گردر، نویسنده معروف نروژی، در سال 1952 در اسلو به دنیا آمد. از آنجایی که او برای حس شگفتی و اجرابی که درون کودکان نسبت به جهان وجود دارد ارزش زیادی قائل است، داستانهای خود را از این زاویه دید و متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان می نویسد. یوستین فارغ التحصیل رشته الهیات از دانشگاه اسلو بوده و در مسائل فلسفی نیز مطالعات گسترده‌ای داشته. در کتاب‌های او همواره پرسش‌های فلسفی و مسائل متافیزیکی اهمیت خاصی دارند و او می‌کوشد تا ذهن خواننده را با چنین موضوعاتی درگیر کند. معمولاً سبک داستانی او به گونه‌ای است که خوانندگان و شخصیت‌های داستان آگاهی کاملی از جهان پیرامون خود دارند. یوستین گردر نویسنده توانایی است که میتواند بقایای پیچیده و دشوار فلسفه را در قالب داستان روایت کند. او استاد رمان‌های فلسفی است و قلم شیوا و روانش توجه خوانندگان رمان را به خود جلب کرده است. از جمله آثار این نویسنده میتوان به دنیای صوفی هم اشاره کرد که یکی از آثار شاخص این نویسنده معروف نروژی است. در برنامه‌های بعدی باز هم با آثار معروف نویسندگان دنیا آشنا خواهیم شد. پرده آخر.
سلام، غزاله فرخاکی هستم و قرار هست که ما رو ری داشته باشیم بر تازه ترین اخبار سینما و تئاتر. سید رضا میرکریمی که قصد داره ساخت فیلم سینمایی جدیدش با عنوان نگهبان شب رو به زودی آغاز بکنه، برای انتخاب تعدادی از بازیگران فیلمش تست بازیگری میگیره. به دلیل شیوع ویروس کرونا و به منظور رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، علاقه‌مندان به هنر بازیگری برای حضور در این فیلم میتونن با مراجعه به سایت فیلم سینمایی نگهبان شب به نشانی نگهبان شب .com و درج مشخصات فردی خودشون تصاویر و ویدیوی یک دقیقه از خودشون رو بارگذاری کنند. 4 فیلم کوتاه ایرانی در بنگلادش. 4 فیلم کوتاه از تولیدات انجمن سینمایی جوانان انزلی به بخش‌های مختلف 19مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم داکای بنگلادش راه یافتند. فیلم مستند روزهای سیاه به کارگردانی نیلوفر زمان به بخش رقابتی فیلمسازان زن 19مین جشنواره بین‌المللی فیلم داکا راه پیدا کرد. همچنین 3 فیلم کوتاه داستانی با نام‌های رویابین، ساخته مهران همت‌زاده، داستان ابراهیم به کارگردانی هومن فاخته، ارسو به کارگردانی عبدالله کاظمی به بخش فیلم‌های کوتاه و مستقل 19مین جشنواره فیلم داکا راه یافتند. 200 فیلم بلند و کوتاه از 60 کشور برای نمایش در بخش‌های مختلف این دوره از جشنواره انتخاب شدند. جشنواره بین‌المللی فیلم داکا یکی از جشنواره‌های جنوب آسیا است که از سال 1992 میلادی در شهر داکا، پایتخت کشور بنگلادش، برگزار میشه. کارگردان خوناب، فیلمی انسانی با زبان جهانی ساختم. کارگردان فیلم کوتاه خوناب گفت این فیلم با اعتقادات دینی، مذهبی و اخلاقی و ادعای سینمای اخلاق‌گرا ساخته شده و من یک فیلم انسانی با زبان جهانی ساختم. مشتبه قاسمی تهیه کننده و فیلم نام نویس این اثر گفت تحت تأثیر مسائل تروریستی که در طی چندین سال پیش اومده، از زمان القاعده و جنگ بوسنی و هرزگوین این اواخر داعش به ذهن بنده خطور کرد و تصمیم گرفتم که در وضع خودم فیلمنامه اثر رو به رشته تحریر در بیارم. فیلم من به طور مستقیم به هیچ یک از مسائل تروریستی نمیپردازه و هدفم فیلم جهان شمول بوده و مفهوم ضد تروریستی در جای جای این اثر متجلی هستش. تصویر ذهنی من تحت تأثیر موارد مذکور به نگارش این فیلمنامه منجر شده و این کار سمبولیک داره یه زمان و مکان نیست، در که بیننده زمان و مکان اون رو تعیین میکنه و مثلا به منطقه خاص یا جنگ خاص در جای خاص از جهان متوسل نیست. داوران رویداد ملی چهارراه مشخص شدند. ایوب آقاخانی طراح مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی اقتباسی چهارراه و مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از فعالیت‌های تیم داوران این مسابقه کشوری خبر داد. ایوب آقاخانی، دکتر قطب‌الدین صادقی، دکتر سعید اسدی و آقای عبدالحی شماسی را داوران این مسابقه معرفی کرده و گفت که این گروه پیش از اعمال محدودیت‌های بیشتر اجتماعی خاطر شیوع ویروس کرونا آثار رو دریافت کرده و فرایند داوریشون در حال اتمام هست و اظهار امیدواری کرده که تا پایان پاییز نتایج برای اعلام آماده باشه. مسابقه سراسری اقتباسی نمایشنامه نویسی چهار را همزمان با روز قلم یعنی 14 تیر ماه فراخوان خود را از طرف دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری منتشر کرده و از کلیه علاقه‌مندان نمایشنامه نویسی خواست تا با اقتباس وفادارانه و یا الهام از 4 اثر ادبیات کهن کشور، شاهنامه فردوسی، جوام الحکایات و لوام الروایات، مثنوی معنوی و گلستان سعدی نمایشنامه نوشته به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند. داوری در حال حاضر روی 85 اثر از 19 استان کشور در حال انجام است. و لیست آثار راه یافته به جشنواره تئاتر نگاه در بخش تهران منتشر شد. لیست 30 اثر راه یافته به بخش رقابتی جشنواره تئاتر نگاه در بخش تهران منتشر شد. بیش از 200 اثر نمایشی به عنوان متقاضی در بخش تهران شرکت کردند که از این بین 30 اثر به عنوان راه یافته به بخش رقابتی اعلام شدند. به گفته پریسا محمدی، دبیر جشنواره تئاتر نگاه، به علت استقبال گروه‌های نمایشی و همچنین محوریت حمایت از هنرمندان در دوران محدودیت‌های کرونایی، 30 اثر از بین 216 اثر ارسال شده به عنوان راه یافته به بخش رقابت تهران اعلام شدند. اسامی گروه‌های راه یافته به جشنواره در بخش شهرستان نگاه برخط متعاقباً اعلام خواهد شد. نمایشنامه ساکن مرداب منتشر شد. انتشارات آذرفر نمایشنامه ساکن مرداب به قلم مهران سالگیر با طرح جلدی از محمد رضا قیتاسی به بازار نشر عرضه کرده. این اثر به گوشه ای از اتفاقات جامعه پرداخته، اتفاقاتی که در گذر زمان منجر به آسیب های اجتماعی میشه، وقایعی که هر کدوم از ما هر روز اون رو به شکلی از طریق رسانه ها یا میبینیم یا میشنویم، اما اصلا به اونها توجهی نمی کنیم و بعد از مدتی اون رو به دست فراموشی میسپاریم. کتاب نمایشنامه ساکن مرداب در 60 صفحه قطع پالتوی انتشار یافته که همکنون برای خرید اینترنتی در سایت های کتابراه و تاقچه موجود هست. فیلم سینمایی مصلحت نظام به تهیه کنندگی محمد رضا شفا و کارگردانی حسین دارابی آماده حضور در جشنواره فجر میشه. این فیلم نخستین تجربه کارگردانی سینمایی حسین دارابی به حساب میاد و داستان اون در دهه 60 میگذره. مصلحت نظام سومین فیلم تولید شده در باشگاه فیلم سوره هستش که با بازی فرهاد قائمیان، وحید رهبانی، مهدی حسینی نیا، مجید نوروزی، امیر نوروزی و نازنین فراهانی در سکوت خبری جلوی دوربین رفت و همکنون مراحل فنی رو برای حضور در جشنواره فیلم فجر طی میکنه. فیلم زد و بند با بازی امین زندگانی در راه جشنواره فیلم فجر. فیلم بلند سینمایی زد و بند به کارگردانی داوود نوروزی در مراحل فنی قرار داره و برای ارائه به جشنواره 39 فیلم فجر آماده میشه. به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، زد و بند نخستین فیلم بلند سینمایی داوود نوروزی هستش که به تهیه کنندگی مقصود جباری و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده و قصهش با روایت متفاوت در ژانر معمایی به معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌پردازه. داوود نوروزی در خصوص آخرین وضعیت این فیلم عنوان کرده که در حال حاضر در مراحل فنی قرار داریم، اما شرایط کرونا روند کار رو کند کرده و امیدواریم شرایط مساعد بشه تا بر اساس برنامه‌ریزی مراحل فنی فیلم به اتمام برسه. بازیگران این فیلم عبارتند از امین زندگانی، هنگام حمیدزاده، همایون ارشادی، فریبا کوثری، محمد علی کیانی و سید مهرداد ضیایی. و اما چند عنوان کوتاه. فیلم های نمایش های ویژه جشنواره سینما حقیقت اعلام شد. 30 آذر ماه آخرین فرصت شرکت در دومین فراخوان طرح حمایت فارابی از تولید فیلم اقتباسی. داوود نژاد: جشنواره بدون مردم چنگی به دل نمیزند. سینما گرفتار کمای صنفی شده. معرفی داوران بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت. برگزاری برخط و زنده جشنواره تئاتر مقاومت از 25 آذر ماه. پشت صحنه کمتر دیده شده از زندگی کادر درمان در دوران کرونا. مهرجویی لامینور را امسال به جشنواره فیلم فجر می‌دهد. تینا عبدی بازیگر جوان تبریزی درگذشت. کارگردان سرخپوست سریال می‌سازد.
در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین ها رو به تماشا بنشینید. تا درودی دیگر، بدرود.
یکی از شگفتی‌های جهان زبان است و چگونگی پیدایش آن، و چه خوشبختیم ما که به زبان شیرین و گوش نواز و خوش آهنگ فارسی سخن می‌گوییم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
همسفر لحظه های شبانه شماییم از پخش رادیو فرهنگ. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه از رادیو فرهنگ شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر درباره برنامه ها نقد و نظر و پیشنهادی دارید میتونید با سامانی 162 با ما در تماس باشید. مستند فرهنگ عنوان برنامه بعدی است که به مدت حدود 27 دقیقه از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه، در حالی که میرسیم به ساعت 23 دقیقه.
مستند فرهنگ.
شهرام اقبالزاده، مترجم، نویسنده، ویراستار و منتقد ادبیات کودک و نوجوان، در سال 1333 هجری شمسی در شهر کرمانشاه متولد شد.
ما 6 خواهر برادر بودیم. حسین غلام حسین شد چون برادر ما فوت شدن و مادرم تصمیم گرفت که اینو نذر بکنه و غلام حسین بکنه و بردن دیگه کربلا و همسنگ موش طلا اونجا دادن. بچه بعدی خواهر بزرگ من که یه سال از من بزرگتره، شهینه. بعد منم، بعد شهروزه. ما تا چون پسر بودیم همیشه با هم بودیم تقریبا.
شهروز، برادر شهرام اقبالزاده، درباره تأثیرپذیری خود از شهرام چنین میگوید:
به عنوان برادر بزرگتر، من توی زندگی خانوادگی دو نفر نقش معلم برام داشتن که از قضا اون دو نفر هر دوتاش برادرم هستن. اولیش حسینی که جاش خالی اینجا و یادش بخیر همیشه هست پیش ما، و دومیش هم شهرام. هر چیزی رو که بهش علاقه پیدا کردم توی زندگیم، در واقع الگوش رو از حسین و شهرام گرفتم. خب شهرام بالاخره نقش اجتماعی بارز و برجسته تری در جریان زندگی حالا بازی کرد. ما از یک زمانی که دیگه به اصطلاح بعد از دوران بلوغ بود، علی‌رغم این که شهرام خب الگو هم بود، به اصطلاح تبدیل به دو قطب فکری رقیب هم شدیم.
اقبالزاده فعالیت ادبی خود را با انتشار مقالاتی درباره ادبیات کودک و نوجوان در مطبوعات شروع کرد و با عضویت در نهادهای ادبی مانند انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و شورای کتاب کودک گسترش داد. او درباره نحوه گرایش خود به این مسیر چنین میگوید:
خیلی از همدورای ما خودشون معروف شدن، از همین ادبیات کودکی ها صحبت کنم، البته سال بالای ما بود، مصطفی رحمان دوست بود، کمال بهروزکیا بود، حالا از بهترین مترجمای کودک نوجوان از آلمانی برمیگردونه، کمال آلمانی میخوام، حسین ابراهیمی بود که بیش از 100 کتاب ترجمه کرد، زنده یاد ابراهیمی، و متاسفانه بر اثر سرطان از دست رفت. خب من با اینها همکاری داشتم. محمد رضا یوسفی بود. من همینجوری محفلی نقد می نوشتم. یه بار این محمد رضا یوسفی رو که خب شاید مثلا اون موقع 50 تا کتاب داشت، گفت چرا این نقد رو نمیدی چاپ بشه، یا چرا نمیای شورا، تو میتونی کمک بکنی اینها. خب رفتم شورا، با شورا آشنا شدم، با گروه نقد. همون جلسه اول مسئول گروه نقد دوستمون آقای مسعود ناصری بود. حالا من تخصصی هم واقعا کار نمیکردم، علاقه من بودم، کتاب خیلی زیاد خونده بودم. اونجا خیلی خوششون اومد، گفتم شما دیگه مرتب بیا. گفتم آخه من تخصصی تو ادبیات کودک که ندارم. گفتن نه همین حرفا خیلی خوبه. اونجا کم کم خب فهمیدم ادبیات کودک یه تخصصه، این دانش عمومی کلی کافی نیست.
او درباره فعالیت خود نیز با ما سخن گفت، اینکه از چه زمانی و با چه عنوانی کار خود را شروع کرده است.
من از 76 شروع کردم، هم نقد ترجمه هم نقد داستان، و در این حال بیش از اینکه کتاب بنویسم، در واقع توی نشر کتاب، کارشناسی کتاب همکاری داشتم. دعوت شدم کانون به عنوان کارشناس آزاد، اول توی شورای ترجمه، چند سالی شورای ترجمه بودم. کار خیلی سنگین شد، من استعفا دادم، با وجود اینکه حالا دوست نازنینم که مدیر انتشارات بود و بعدن معاون تولید شد، آقای حمیدرضا شاه‌آبادی که واقعا نقش جدی داشت در تحول و بازیابی هویت کانون، دعوت کرد، گفت خب فلانی شورای نظری راه انداختیم و شما بیا عضو شورای نظری، که کارهای پژوهشی و نظری رو اونجا من چند سالی ادامه دادم. و خب عضو انجمن نویسندگانم، نویسندگان کودک نوجوان شده بودم. من با خانه ترجمه برای کودکان و نوجوانان همکاری افتخاری داشتم و در انتخاب کتابای نظری کمک میکردم، و همزمان چون اونجا آقای پیروز قاسمی دفتر ادبیات داستانی رو اداره میکردن، اونجا ایشون هم خب دوست شده بودیم، آشنا شده بودیم، گفت برگزاری سمینار هم به ما کمک کنید، و اونجا سمینار چند تا برگزار کردیم، کتابای اونجا رو، مجموع مقالات رو من منتشر میکردم، گردآوری میکردم، و خب چون دوستان طیف‌های مختلف من محبت داشتن، مقالات خیلی متنوع میشد اونجا، و تو سمینار کسانی شرکت میکردن قبلا شرکت نمیکردن یا کمتر شرکت میکردن.
اقبالزاده نیز مانند همه مردم از دوران کودکی خود خاطرات زیادی دارد.
پدرم چون خان بود و باغدار بود، همیشه کلی آذوقه توی هستو بود. مام 6 تا بچه، 6 تا خواهر برادر. اینجا رو به خاطر اینکه این آذوقه رو ما غارت نکنیم، مادرم همیشه پستو رو قفل می‌کرد و حالا خودش می‌آورد، می‌رسید به ما. خیلی کدبانو بود مادر من، اما با خوردن مخالف نبود، با غارت مخالف بود که غارت نکنیم ما، به قاعده بخوریم.
توی این پستوی همیشه قفل یه یخدان چوبی قدیمی داشتیم که اون یخدان هم همیشه قفل بود. پدر که یه اتوریته خاص و اقتدار خاصی داشت که از پدر نمیپرسیدیم، جرأت هم نداشتیم میپرسیم که این چرا، از مادرم هر وقت میپرسیدیم داخل این چیه میگفت به شما چی. یه روز من از مدرسه برگشتم، گرسنه‌ام بودم، دیدم در پستو باز، مادرم هم نیست، در اون یختانم باز. دیگه به جای اینکه برم سراغ آذوقه یه راست رفتم سر این یختان، یعنی قفل نبود، باز کردم و دیدم لب ها لب کتاب. این ورانور رو نگاه کردم که مادرم